بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با سلام و درود بر ارواح طیبه و مطهر پاک شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای حادثه منا و شهدای مدافع حرم، و با سلام و درود به روان امام راحل حضرت امام خمینی رحمت الله علیها، و با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. و با سلام و درود بر رزمندگان اسلام، بالاخص رزمندگان مدافع حرم و مرزبانان غیور کشورمان. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم دارم خدمت تک تک شما عزیزان. تبریک و تسلیت عرض میکنم خدمت شما شهادت مجاهد اسلام، علمدار ولایت سپهبرد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشون، و همچنین عرض تسلیت دارم خدمت همه شما بزرگواران شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که ما همه ما ادامه دهنده راه شهدا و انشاءالله جزء کسانی باشیم که در صحرای محشر مورد شفاعت حضرت زهرا و اولاد زهرا قرار بگیریم انشاءالله. نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، با توجه که برنامه هم حالا ادامه داره تا ساعت 9 و دوستان رو میخوایم معطل کنیم، چند دقیقه در خدمت شما عزیزان هستم و بعدش هم التماس دعا و مددهان میان انشاءالله استفاده و فیض خواهیم برد. شاید سوال باشه که اصلا چرا رزمندگان ایرانی یا رزمندگان تیپ فاطمیون یا زینبیون در سوریه حضور پیدا کردن؟ چه نیازی بود؟ شاید اصلا نیاز نبود که اونجا حضور پیدا کنن. بنا به چند دلیل اونجا حضور پیدا کردن که خدمت شما عرض میکنم. اول به خاطر دفاع از اسلام، دوم به خاطر دفاع از مردم مظلوم ستم دیده سوریه، مخصوصا پوع کفریا و نوبل از زهرا که مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتن بر شیعیان نوبل از زهرا که حواستون به شیعیان باشه، و بعد هم به خاطر دفاع از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه، و بعد هم به خاطر کشور خودمون ایران. حالا اگر یه عده میگن آقا نیاز نبود شما برید، اگر ما نمی رفتیم اون اتفاقاتی که در سوریه می افتاد شاید در ایران می افتاد، و شک نکنید اگر شهر حلب چندین بار دست به دست شد، شاید خدای نکرده اگر می اومدن ایران شهر مرزی ما کرمانشاه دست به دست می شد، یا شهر سنندج یا شهر اهواز، فرق نمی کنه. و جوانان ما رفتن اونجا، جنگیدن، توان گذاشتن، خون دادن برای امنیت امروز همه ماها، و اینا اگر وارد ایران می شدن قطعاً دریای خون شاید برا می افتاد. از لحاظ معادلات نظامی و سیاسی دشمن خوب جایی رو انتخاب کرده بود و خوب فکری کرده بود. قرار بود که 3 ماه تا 6 ماه سوریه رو اشغال بکنن، بگیرن، و بعد هم بیان سراغ ایران. از لحاظ کارشناسات نظامی شاید 3 ماه و 6 ماه زیاد بود. چرا؟ شهر سوریه، کشور دمشق، یه شهری بود که خاورمیانه بهشون گفتن عروسک خاورمیانه، شهر بسیار خوش آب و هوا، آب و هوای مدیترانه‌ای، و خیلی مردم خوشگذرون به قول ما بودن. خب بسیجی هم که نداشتن، ارتش آزاد هم که جدا شده بود دیگه، آمادگی داشت که این لقمه چرب و نرم رو بکاپن و بعد هم اونجا جاپا پیدا کنن، سرازیر بشن به سمت ایران. همه چیز رو خوب پیش بینی کرده بودن الا یک چیز، و اون هم خدا. کدوم خدا؟ همون خدایی که خرمشهر رو آزاد کرد، همون خدایی که انقلاب اسلامی رو به پیروزی رساند، همون خدایی که هواپیمای آمریکا رو در صحرای تبت ساقط کرد و همه ما خواب بودیم. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست هاست. این فکر رو نکرده بودن، فکر نمی کردن که یک روزی شیعیانی از کشورهای افغانستان به نام تیپ فاطمیون، که الحمدلله به نام لشکر فاطمیون الان زبانزد آمخاز هست، لشکر زینبیون از بچه های پاکستان، نیروهای حزب الله، نیروهای جمهوری اسلامی ایران و کتائب عراق به نام هیدریون میان در مقابل اینا می ایستن و سیلی محکمی می خورن. عجیب بود در سوریه. سال 92 بنده افتخار داشتم که در اون کشور حضور پیدا کردم و افتخار بالاتر این بود که با شهید محمد خانی، خدا رحمتش کنه، ایشون اونجا آشنا شدم. خیلی جالب بود. موقعی که ما دوستان رفتیم اونجا اوضاع احوال از هم پاشیده بود، بسیار سخت بود. من به عنوان مربی آموزش اونجا حضور پیدا کردم که برم نیرو اونجا آموزش بدم. زبان عربی مسلط نیستم، اونا فارسی بلد نیستن، یک کسی رو در کنار ما گذاشتن زبان رو ترجمه بکنه. بعدها فهمیدیم که هرچی دلش میخواسته بهشون میگفته. چرا دشمن موفق بود اول 75% سوریه رو اشغال کرد؟ آیا خبر دارید که آقای بشار اسد ساک و چمدون رو بسته بود و داشت میرفت به کشور روسیه پناهنده بشه، اومدن مانع شدن و جلو راهش رو گرفتن؟ موقعی که آقای بشار اسد اومد ساک و چمدون رو بست و در فرودگاه دمشق میخواست بره، یه فردی اومد جلو راه ایشون رو گرفت و آقای بشار اسد کجا میخوای بری؟ سال 92 گفت کشورم در حال سقوط هست، میخوام برم به سمت روسیه. گفت من هستم و سربازانم اینجا هستن، خیالت راحت باشه. این کی بود؟ کسی نبود جز سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، روحش شاد. واقعا مجاهد اسلام بود، علمدار ولایت، محبوب همه کشورهای اسلامی بود. اگر بشار اسد میرفت دیگه تمام. چرا دشمن موفق بود؟ بنا به چند دلیل. دشمن اومد تفرقه انداخت بین دولت و ملت، بین مردم و دولت تفرقه انداخت. دوم تفرقه انداخت بین قومیت ها. اونجا گروه های مختلفی هستن، شیعه، سنی، علوی، به قول ما پنج امامی، مسیحی. اومد تفرقه بین اینا هم انداخت و بعد از همه مهمتر تفرقه انداخت تو خانواده ها. خودم در یه منطقه حضور داشتم، یه رزمنده سوری در کنار من بود. بعد به من بهش پرسیدم چند نفری، چند تا برادری، چند تا خواهرید؟ گفت مثلا 8 نفر. گفتم اون برادرات کجا هستن؟ گفت دو تا برادرم همراه داعش هستن، یکی همراه جبهه النصره هست، پدرم بی‌طرف هست، من اومدم سمت اینور و یه موکی هم رفته سمت جیش الحر. خیلی جالب. پس داداشت، برادرت، پسرخاله چی؟ پسردایید؟ گفت پسردایی و پسرخالم به همین شکل. حتی یه زمان ما میخواستیم سبتی توپخانه بگیریم، دیدیم من رفتم جلو گفتم توپخانه شلیک کنه، دیدیم که دست نگر داشتن، گفتم شلیک کنید. برای چی شلیک نمیکنید؟ گفتم مشکل پیش اومده. گفتیم به هر حال ما این توی منطقه هستیم، خط دست ماست، برای چی؟ برگشتم عقب دیدم یه جوان سوری اومده داره میگه سید مساعده، دیدم داره میگه به عربی فقط نصف ساعه صبر صبر، بعدش هم داره التماس میکنه میگه نیم ساعت صبر کنید. گفتم برای چی ما نیم ساعت صبر بکنیم؟ میگه پدر بزرگم اونور سر پست نگهبانیه. خیلی جالبه. گفتم از کجا خبر داری پدر بزرگ نگهبانه؟ دیدم اشاره کرد با تلفن صحبت کردم باش ببینیم ما چجوری باس میجنگیدیم. اگر شیر مردان شیعه اونجا حضور پیدا نمی کردن، اگر حاج قاسم سلیمانی ها اونجا نبودن، معلوم نیست چه اتفاقی می افتاد. 75% کشور رفته بود، حلب و اشغال کرده بودن، سمت لاذقی اشغال شده بود، ادلب اشغال شده بود، دیر الزور اشغال شده بود، ریف دمشق اشغال شده بود. و من موقعی رفتم اونجا یه روزی بود که بچه های ایرانی رو اومدن گفتن هر کسی باید یه منطقه ای بره، چون تعداد کمی بودیم ما، یه تعداد خیلی کم، شاید به 40-50 نفر. من تو اون پادگان ماندم به عنوان یه مسئول، حالا یه ده ارتشی بودن که باشون باش کار میکردم و دفاع وطنی. دفاع وطنی هم این پیشنهاد سردار شهید حاج حسین همدانی بود، خدا روحش شاد کنه. گفت فقط بسیجی با تربیت بکنید. گفتیم سردار بسیجی نمیشه اینجا، مشکله. گفت نمیدونم، بشینید کنار اینا، بوی شما به اینا بخوره، بهشون آموزش بدید، چاره ای نیست. خیلی سخت بود. شیعه و سنی و مسیحی اومدن کنار ما دارن آموزش میبینن با ادیان مختلف. ما شروع کردیم به آموزش با جدیت و با توان تمام اون به قول ما هرچی که داشتیم گذاشتیم در گروه کار. جمعه بود، بعد از او بود، خیلی حالم گرفته بود. اصل جمعه اصلا کلن غمگین هست، حالم گرفته بود. گفتم خدا بچه های ایران رفتن، من اینجا تنها هستم، این پادگان احتمال خطر هست. پادگان جایی بود که دور بر من اکثرا آلوده بود، یا جبهه النصره بود، یا داعش بودن، یا گروه های مختلف. یه موقع یه موتور سواری اومد، یادم نمیره خدا شاهده، موتور ترر، خدا روحش رو شاد کنه، گفت همشهری حالت خشه؟ گفتیم این هرکیه یزدیه به قول ما. گفتیم ای جان به قول ما این کیه، این ما رو میشناسه؟ دیدیم با موتور پیاده شد و یه قدم کوتاه متوسط داشت و روی ما رو بوسید و خدا روحش شاد کنه. اگر میدونستم شهید میشه میذاشتم اینطوری بشه، پاش رو میبوسیدم خدا شاهده. خیلی جالب. گفتم مال کجایی شما؟ دیدم لهجه تهرانی داره صحبت میکنه. گفت من بچه خراشه هستم. گفت خراشه، فهمیدم باز مال یزد هست. گفت همون اسلامیه. گفتم میدونم، من بچه پشکو هستم. گفت فلانیا رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت شهید ساعتیان رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت شهید ساعتیان نمیدونم شوهر خاله من میشه، نمیدونم فلانی فلان کسم میشه، و من در دانشگاه آزاد یزد درس میخوندم و شهدای گمنام بردم اونجا، خاک سپردم. و شروع کرد به آمار پاسداران یزدی دادن، فلانی رو میشناسی فلانی؟ ما فکر میکردی الان کجا هستیم؟ وسط یزد. خودم رو مثلا تو باقی ملی میدیدم، خودم رو در جوار شهدای گمنام میدیدم در خلدبرین، دلم پرکشی به سمت یزد. گفتم خدا رو شکر اومد. نشستیم، بعد من بودم و اوشون، شب بود. گفتم که فلانی امشب شاید خطرناک باشه. گفت اصلا ناراحت نباش. گفتم من عربی بلد نیستم. گفت خیالت راحت باشه، من عربی دست پا شکسته بلدم، در صورتی که استاد کلاس عربی بود ایشون. یه موقع یه چند تا از جوانای سوری رو صدا کرد، دیدیم خیلی جالب، بهشون دستور داد به نگهبانی برای حراست. خیلی جالب. شب کنار هم بودیم، یه شام مختصری خوردیم. صبح که بلند شدم، من دیدم ایشون زودتر بلند شده، جاتون خالی چایی برای ما درست کرد، یه صبحونه خوردیم و از من خداحافظی کرد. موقعی که می‌خواست بره روحش شاد باشه ان شاء الله. شهید محمدخانی گفت من دارم میرم، هم شهری کاری نداری؟ یادم نمیره اون لحظه رو. گفتم خدا نگهدارت باشه، ان شاء الله هم می‌بینیم. فکر میکنم دیگه رب قیامت. شهید محمدخانی کجا و من روسیا کجا؟ موقعی که فهمیدم این تابوت مال شهید محمدخانی است، اصلا دلم پر کشید به سمت همون سوریه دوباره. خب دشمن با این ایده و تفکر اومد جلو و به اسم اسلام یه گروه دو گروه نبودن عزیزان، نزدیک 70 خورده گروه، 80 گروه ریز و درشت بودن که اومدن با هم ادغام شدن و چند گروه شاخص نگرداشتن: داعش، جبهه النصره، ارتش آزاد، جیش الحر و النصره. اینا شدن گروه شاخص. خب از کشورهای مختلف اومدن، از چچن، از کشورهای عربی، ترکیه کمک میکرد، اون یکی بهشون ماشین میداد، اون یکی بهشون موشک میداد، آمریکای جنایتکار بهشون گرام میداد، کلی اطلاعات از همه کشورها بودن، هیچ مشکلی نداشت. اینور ایران اومده، بچهای تیپ فاطمیون، لشکر زینبیون، حزب الله، شیعیان عراقی، میگن ایرانو نمیدونم شیعیان تروریستن. عجب کاریه. خب حالا اونا چه کار دارن؟ میگن ما اومدیم اسلام رو پیاده کنیم. حالا نمونه از اسلام پیاده کردنشون بهتون میگم که چجوری میخواستن اسلام پیاده کنن، به چه شکل. اینا موقعی که اومدن داخل سوریه به صغیر و کبیر رحم نکردن. یه فیلمی رو من دیدم اوایل که رفتم اونجا، یه فیلمی بود از بچه های سوری، طفل های 5-6 ساله، طفل های 7-8 ساله که به اسارت در اومده بودن. این طفل میگی چیه که بخوای اسیرش بکنی شما؟ بعد نشون میداد داخل یه راه رو اینا رو آورده بودن، یه اتاقی هم بود، چند تا پزشک که مرتب در حضور بچه های خردسال بدن اینا رو میشکافتن، قلب و کلیه و هر اعضای بدن به درد میخورد بر میداشتن، میفرستادن برای کجا؟ برای اسرائیل. یه طفل کوچیک چه گناهی کرده؟ اوایل که ما رفته بودیم یکی از فرماندهان ملعون به نام زهران الوش پیام داده بود، گفته بود که ما اومدیم کار نیمه تمام بنی امیه رو تمام کنیم، به حسینیان بگید آماده باشن. حسینیان منظور شیعیان بود. خدا لعنت کنه بنی امیه. میگی چه کار کرد بنی امیه؟ آیا غیر از این بود که آب رو بر روح پسر پیغمبر بست؟ آیا غیر از این بود که آب رو بر فرزند زهرا بست؟ آیا غیر از این بود که طفل 6 ماهه امام حسین موقعی گفتن آب میخواد با تیر سشو به جوابش دادن؟ آیا غیر از این بود که موقعی که شهدا همگی شهید شدن، مردان خانواده و اهل بیتشون رو به اسارت بردن؟ آیا غیر از این بود که 3 سال امام حسین درخواست بابا کرد، سر بریده بابا رو جلوش گذاشتن؟ اینا از اسلام اومدن، اونا از اون نسل هستن و ما دیدیم تاریخ در حال تکرار هست. یه روستایی رو محاصره کرده بودن، یه خانواده شیعه فهمیدن تو این آبادی هست، مستقیم میرن سراغ این خانواده که اینا شیعه هستن. 4-5 نفر از اون ببخشید کسافت های داعش، قد شاید نزدیک به 1.82 متر، 4-5 نفر میرن دم خونه یه شیعه‌ای که 3 نفر هستن، یه پدر خونه، 2 مادر خونه و 3 یه طفل خردسال 3 ساله اون خانواده. 3 نفر، پدر، مادر و دختر 3 ساله اون خانواده وارد میشن در حضور دختر 3 ساله، مادر و پدر رو شکنجه میکنن. این شکنجه میگیم نه شکنجه‌ای که فکر کنید تازیانه خالی باشه، نه ببخشید بی ادبی هست، عذرخواهی میکنم. میان در اول در حضور پدر خانواده و فرزند خردسال به مادر خانواده تجاوز میکنن، بعد مادر رو شکنجه میکنن و در حضور بچه 3 ساله بچه رو کنار کشوندن. فیلمش رو من مادر فیلمش رو دیدم، نبگی نقل قول شده. و در حضور بچه 3 ساله با تبر دارن مادر رو قطع قطع میکنن. این بچه داره میبینه، میخواد بره جلو، هولش میدن عقب، نمیذارن. در حضور مرد خانواده زن خانواده رو قطع قطع میکنن، با تبر از انگشتان پا شروع میکنن قطع قطع کردن. این بچه 3 ساله داره میبینه، بچه 3 ساله مگر چقدر طاقت داره. بعد از اون میان پدر خانواده رو شکنجه میکنن، به همین شکل با تبر قطع قطعش میکنن. این بچه میخواد بره جلو، اون دستای کوچیکش رو میاره جلو که امان دخیل، هولش میدن عقب. موقعی که پدر خانواده و مادر خانواده به شهادت میرسن، این بچه 3 ساله نگاش به پیکر پدر و مادرش هست و نمیتونه دل بکنه، میخوان ببرنش. این دست کوچیکش رو گرفتن و دیگه حالا پناه آورده، یه چشمش به پدر و یه چشمش به مادر، داره صحنه رو میخواد ترک بکنه. دائم نگاه میکنه به گوشه اون اتاقشون، پدر و مادر رو داره میبینه. میبرنش بیرون، متوجه میشن که اسم این دختر فاطمه هست. خدا لعنتشون کنه. یه استخری در منظر در جلو حیات اون خانواده بوده، این طفل 3 ساله رو نزدیک به 5-6 دقیقه، حالا نمیدونم به جرم اسم فاطمه ولی میدونم به جرم شیعه بودن بوده، تو آب شکنجش میکنن و این 3 ساله رو عین هم گل پرپرش میکنن رو آب. اسلام اینه؟ اون چیزی که میخوام بگم از زبان من نیست، سردار دلها حاج قاسم تعریف کردن این رو. گفتن یه زمانی یه مادری رو اسیر کردن، فرزندش در آغوشش بوده. فرزند رو از آغوش مادر جدا میکنن، میبرن. مادر میگه که بچه‌مو بیارید، میخوام شیر بهش بدم. میگن نهار که خوردی ما فرزند تو رو میاریم. موقعی که نهار میارن، نهار میخوره، بعد میگه حالا بچه‌مو بیارید که میخوام بچه‌م بهش شیر بدم. میگن بچه تو ببخشید کباب کردیم، لای غذا خوردی، تمام شد رفت. کجای اسلام این حرف هست؟ اونا به اسم اسلام اومدن. خبیستر، بیدینتر، ببخشید که صافستر از داعش کسی روی کره خاک نبود. باز بگم، اومدن یه تعدادی رو اسیر کردن در یه سوله. اون چنگک های قصابی هست که گوش بهش آویزون میکنن، داخل سوله آماده کرده بودن، نگه داشته بودن. اومده بودن مادرانی که فرزند داشتن از طفل 6 ماهه 3 ماهه تا 2-3 ساله همراهشون بوده، میارن داخل این سوله، مادرها رو نگه میدارن، به فرزندان رو زنده زنده به این چنگک ها آویزون میکنن. در حضور مادر فرزند داره بالبال میزنه. کجای اسلام اینه؟ خب بیدین، اگر راست میگی پدر رو کشتی، مادر رو کشتی، همه رو کشتی، همه رو بردی، همه رو خوردی، این بچه رو ببر دینش رو عوض کن. چرا میکشی؟ فقط یه پرچمی داشتن که یه جمله‌ای فقط نوشته بود: لا اله الا الله محمدن رسول الله. و موقعی هم که یکی رو میخواستن شهید کنن، با افتخار تکبیر هم میگفتن. شهید حجاجی اولین شهیدی نبود که سرش اصلا جدا شد، و و آخرین شهید هم نخواهد بود، مطمئن باشید. قبل از اون یه شهیدی به نام عبدالله اسکندری از بچه استان فارس زخمی میشه. ایشون در حالت زخمی سرش رو اصلا جدا میکنن، بالای نیزه میکنن، عکس و فیلمش رو میگیرن میفرستن به سمت بچه های چون همه فامیل بودن، میفرستن به اونوریا بعد روانی. دشمن دو نوع آموزش دیده بود، هم جنگ روانی و هم آموزش نظامی. ولی اما جایی هم داشتیم که ببخشید به دیوار سخت میخوردن. کجا؟ موقعی که عملیات میشد میفهمیدن بچه های ایرانی هستن، خدا شاهده جرأت نمیکردن جلو بیان. من یادمه توی یکی از عملیات تانک دشمن رسید 150 متری ما، 150 متر پشت ساختمون، گلوله تمام شده بود زمانی که زدن به خانتومان و خیلی بچه های تیپ فاطمه اونجا پرپر شدن. گفتن آتش بس، گفتن 3 روز آتش بس. کجا آتش بس؟ نقض آتش بس، آتش بس کردن با پی ام پی 500 کیلو 700 کیلو مواد منفجره اومدن ورودی خانتومان ترکوندن که 500 متر در 500 متر ساختمان رو هم خوابونده بود، غیر از اون موج امواجی که داشت. پی ام پی دوم میاد میره جلوتر میزنه، این بچه ها دیگه میان در حالت محاصره قرار میگن، قیچی میشن. خیلی از بچه ها رو تو حرکت زده بودن و خیلی ها زخمی شده بودن. این اون صحنه صحرای کربلا، موقعی که شهدای کربلا شهید شدن اومدن با اسب رو جنازه ها تاختن، اگر حالا اسبی نداشتن اومدن با اون ادوات زرهی با تانک با تویتا رو جنازه بچه های فاطمیون و بچه های شیعه که زخمی بودن و مجروح بودن عبور کردن. این دشمنی که به اسم اسلام اومده بود. جایی که میفهمیدن تیپ فاطمیون داره عملیات میکنه، همشون احساس وحشت میکردن. عملیاتی که خدمتون عرض کردم، دشمن 150 متری ما رسید، به خانتومان زده بودن توپونه ما، از بس گلوله سمت خانتومان شلیک کرده و دیگه گلوله نداشتیم. پیک اومد پیش من مرتب درخواست آتیش میکردم. پیک اومد گفت گلوله تمام شده، هر کاری میکنی بکن، و حتی گفت میتونید عقب نشینی کنید. گفتم نه، عقب نشینی نمیکنیم. گفتم به هیچ کس حرفی زدی؟ گفت نه. گفتم نمیخواد بری همینجا وایستا. بچه های یزدم بودیم تو اون عملیات. من یه گوشه نشستم توی تاریکی، تو آبادی بود، آخر آبادی، متوسل شدم به حضرت مهدی سلام الله علیه. گفتم یا صاحب الزمان، ما شیعه هستیم، خودتونم میدونید، یه کاری بکنید که بالاخره آبرو ما نره، بچه ها اگر قیچی بشن دیگه تمامه، بچه های سوری هم هستن، ما ایرانی هستیم، اینا خیلی به ما پناه آوردن. نهایتاً 3 تا گلوله موشک RPG داشتیم، یکیش زد سمت ساختمون RPG زدن، تانک عقب نشینی کرد. دومی هم گفتم بزن، میگفت آقا گلوله نداره. گفتم بزن، امید به خدا. الحمدلله عقب نشینی کردن. تلفاتی که صبح ماه متوجه شدیم، بچه های اطلاعات برآورد کردن، بالای 300 نفر تلفات دشمن، و بیسیمشون که شنود کرده بودن میگفتن برید جلو، میگفتن ایرانی ها هستن، ما نمیتونیم بریم جلو. این لطف خدا بود. صبحش من اومدم پیش یکی از دوستانم، بهش گفتم فلانی، من تو اون موقع شب متوسل شدم به حضرت مهدی، دیدم بنده خدا اشک چشمه جمع شد. گفت فلانی، منم دیشب متوسل شدم به حضرت زهرا، شک نکنید هستن در صحنه. از زبان حاج قاسم میخوام بگم، حاج قاسم سلیمانی میگفتن عملیات کربلای 4 و 5، عملیات بلفجر، عبور از الوند اصلا نشدنی بود. سمت بوبیان ما آبها رو میدیدیم، اصلا راهی نداشتیم. اینو حاج قاسم میگفتن، من نمیگم، میتونید برید سرچ کنید تو اینترنت. ایشون گفتن ما متوسل شدیم به حضرت زهرا، در جمع خانواده شهدا داشتن این فرمایشو میکردن، متوسل میشدیم به حضرت زهرا. گفتن چون مولا علی علیه السلام میگفتن موقعی که ما به مشکل برمیخوردیم توسل پیدا میکردیم به پیغمبر، و ما هم همانند مولامون موقعی که کارمون به سختی برمیخورد، مشکل بود و هر جا که سخت میشد اسم حضرت زهرا رو میوردیم. الوند نگی شوخی بود. به خانواده شهدا میگفت مادران شهدا، اگر شما از فرزندانتون دور بودید و محبت مادری نبود، اونجا حضرت زهرا حضور داشت، موقعی که بچهای شما بالبال میکردن تو عملیات به شهادت میرسیدن، حضرت زهرا حضور داشت. ما شیعه هستیم، افتخار میکنیم، به خدا باید خواسته باشیم. اگه خواسته باشیم جوابمونو میدن و درست میشه، خیالتون راحت باشه. و اما مظلومیت بچهای تیپ فاطمیون، چرا اصلا گذاشتن اسمشو تیپ فاطمیون؟ من خیلی خلاصه وار میگم چون وقت نیست، دوستان در اشاره میکنن، خیلی خلاصه وار دو سه دقیقه از بچهای تیپ فاطمیون رو بعد مراسم ان شاء الله واگذار کنم به دوستان مددا. چرا اصلا گذاشتن اسم تیپ فاطمیون؟ برای چی؟ یه زمانی در کشور افغانستان یه عده‌ای خودجوش بودن که موقعی که شوروی حمله کرد، اینا در مقابل شوروی ایستادند. اینا در مقابل شوروی ایستادند، به نام سپاه محمد بود اون زمان. موقعی که آمریکا اومد حضور پیدا کرد در افغانستان، اینا از هم پاره شدن و خیلی کمرنگ شد. تا زمانی که منطقه سوریه جنگ و درگیری پیش اومد و داعش و گروه های مختلف اومدن، تیپ فاطمیون از 25 نفر شروع شد با فرماندهی سردار ابو حامد، به نام جهادی ابو حامد. ایشون فکر میکنم علیرضا توسلی بود اسم اصلیشون. از 25 نفر شروع شد. موقعی که داعش رسیده بود 200 متری حرم مطهر حضرت زینب، اینا اومدن و در مقابل داعش ایستادن. در کنارشون بچهای افغانستانی مقیم سوریه هم بودن، اومدن در کنارشون و یه عده‌ای هم از تو ایران اومدن اعزام شدن، شد تیپ فاطمیون. چرا گذاشتن تیپ فاطمیون؟ چون همزمان بود با شهادت حضرت زهرا. بعد گفتن چرا از گذاشتن فاطمیون، گذاشتن یه چیز دیگه؟ بچهای فاطمیون خودشون اینو میگن، میگن چون که حضرت زهرا شهیده در راه ولایت بود و سیلی و تازیانه و غربت و همه چیز رو به جان خرید، ما هم اعزام شدیم به سوریه و ما هم در غربت شهید میشیم. اسممش میذاریم تیپ فاطمیون و برازنده هست برای ما، افتخار میکردن. و اینا کسانی هستن که یا خودشون یا پدرشون پیرو مکتوب امام راحل بودن. من یادم بچه های فاطمیون یه عده شهید شده بودن، یه ارتفاعی اومدن با تناب این عزیزان رو کشوندن به عقب. تناب میبستن، چون تکتیرانداز نشسته بود، به محض که تکان میخوردید در جا میزد. قناسه داشت، حرفه‌ای نشسته بود تا ببینه بزنه. من یادم نمیره یه تپه‌ای بود، شب رسیدم توی منطقه مهمون بچه های تیپ فاطمیون بودم اونجا. بعد گفت که ما از این تپه میخواییم بریم شهدامون رو بیاریم. فرداش که من اونجا دیدم تناب بردن، چند تا هم شهید شدن تا این پیکر جنازه ها برگشت. دوستان، زمان جنگ تحمیلی هر عملیاتی که با رمز یا زهرا شروع میشد، اکثر شهدا از پهلو نایه پهلو دچار جراحت و زخمی میشدن و شهید میشدن اون زمان. و کسانی که امروز در سوریه حضور پیدا کردن، اکثرا عاشورایی شهید شدن. خیلی هاشون سرشون از تن جدا کرده بودن، سر نداشتن. چقدر این امنیت ارزش داره. خیلی متاسفم برای کسانی که سرباز مفت اسرائیل و غربی ها و انگلیس هستن، میگن اینا به خاطر پول رفتن سوریه. چی میاد به خاطر پول بره؟ کی حاضره که ما یکی چشمش رو کور کنیم 100 میلیون بهش بدیم؟ کی حاضره که ما یکی دستش رو قطع بکنیم بیام در قبالش 500 میلیون بهش بدیم؟ کی حاضره جونش رو بگیریم 1 میلیارد بگیره؟ کی این کارو میکنه؟ یه عده‌ای هستن که نمک میپاشن به خانواده های به زخم خانواده های شهدای مدافع حرم. اون دنیا باید جواب بدید، باید جواب خانواده های شهدای مدافع حرم را بدید، باید جواب سید عباس موسوی اون طفل خردسال تیپ فاطمی رو باید بدید، باید جواب اون طفل خردسال سارا ساداتی رو باید بدید. نگید به خاطر پول رفتن، به خاطر امنیت امروز من و شما رفتن. انشاءالله که بتونیم راهشون رو ادامه بدیم و همیشه پشتیبان هم باشیم. عزیزان، نکته پایانی، پشتیبان ولایت فقیمون باشیم. اکثر شهدای زمان دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم تو وصیت‌نامه آوردن که اون زمان جنگ تحمیلی میگفتن امام را تنها نگذارید، و امروز میگن ولایت فقیه. اگر دوستان، این هم از صحبت‌های حاج قاسم هست، اگر ولایت قضا شد مشکل پیدا می‌کنیم. در تاریخ در زمان حضرت علی ولایت قضا شد، جنگ صفین را دیدید. زمان امام حسن مجتبی ولایت قضا شد، جنازش تیربارون شد. در کربلا ولایت قضا شد، امام حسین را دیدید. و اینه که باید مواظب باشیم. دشمنان دنبالی هستن تفرقه بندازن. انشاءالله که ایش وقت موفق نباشن، چون من نمیخوام وقت عزیزان را بگیرم، وقت تموم عذرخواهی میکنم. جهت شادی ارواح طیبه و مطهر پاک شهدا، امام شهدا، پدر و مادر شهدایی که از دنیا دار دنیا رفتن، اموات این جمع، صلوات بر محمد و آل محمد.